رسیدن عید سعید فطر آماده دریافت زکات فطریه شما مردم خیر و خداجوست. هموطنان گرامی میتونند زکات فطریه خودشون رو از طریق شماره گیری ستاره 780 ستاره 65 مربع به سالمندان، معلولین و کودکان معلول ذهنی و بیماران MS اختصاص دهند. به ساعت 15:30 دقیقه میرسیم از 12 روز از خرداد 1398 و در این لحظه همراه میشیم با برنامه راز یک نشونی. شرح دعای روز 27 ماه مبارک رمضان تقدیم حضورتون میشه.
راز یک نشانی.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم ارزقنی فیه فضل لیلة القدر و صیر اموری فیه من العسر الى اليوم واقبل معاذيري وحط عن الذنب والوزر يا رؤوفا بعباده الصالحين.
همه دغدغه های آدم منجر به چیزیست که خیلی موقع اسمشو میذاریم عاقبت به خیری. حالا در بیانهای مختلف، در ادبیات مختلف شاید عنوانهای دیگری براش ذکر بشه، مثلا جای دیگه میگیم سعادت، خوشبختی، هر چیزی از این جنس. یعنی اینکه آخر سر آدم خیالش راحت باشه که اون اتفاق که باید میافتاد براش افتاده. حالا این اتفاق یه موقع هستش که ما تصورمون هستش که خب مثلا فرض کنید سختی نداشته باشیم و آسایشی برام فراهم بشه، چه در زندگی دنیا و چه وقتی که معنای عالم رو هم بهش اعتقاد داشته باشیم و قائل به این باشیم که فارغ از در واقع شکل‌هایی که ما با حواس ظاهریمون درک می‌کنیم، با حواس مادیمون درک می‌کنیم، معانی هم در عالم وجود داره که خیلی خیلی ساده اگر کسی کمی خرد ورزی کنه، کمی از عقلش استفاده بکنه، کمی از قوه تجزیه و تحلیل مسائل استفاده بکنه، به راحتی، یعنی یکی از شاید بدیهی‌ترین چیزهایی باشه که بهش متوجه بشه و نظرش رو جلب بکنه که آقا فقط همین ظاهر زندگی نیست، قاعدتاً باید چیزهای دیگه، خبرهای دیگه هم باشه. قاعدتا پشت این حرفایی که میشنویم، کارهایی که میبینیم، اتفاقاتی درک میکنیم، حتما معنایی پشت سر هر کدوم از اینها هست. خب اگر حتی در پایین ترین وجوه اعتقاد به معنا هم توجه بکنیم، بالا به اعتقاد به معنا داشته باشیم، اون وقت این ماجرا خیلی فرق میکنه که آقا من مثلا فرض کنید که میخوام به سعادت برسم یعنی چی. اون وقت دیگه فقط یه سطح از خوشبختی برای آدم متصور نخواهد بود که مثلا فرض کن همون که عرض کردم سختی نکشم و راحتی داشته باشم. اون وقت میتواند مثلا حتی اگر از زاویه لذت و تمتع هم و بهرمندی هم نگاه بکنیم، اون وقت میتواند بهرمندی هایی برای انسان متصور باشد که هیچ وقت راضی به مثلا فرض کنید که 100 200 و هزاران صد از بهرمندی نباشه، بگه که همیشه بالاتر از اینش هم هست و چرا من به اون دست پیدا نکنم. در واقع مهم در این ماجرا هستش که اول من متوجه بشم اندازه های من، مقدار من، تناسب من و به اصطلاح وجوه مختلف من، حالا بعضی موقع اسمشو میذاریم نیازها و استعدادها، استعدادهای من چه حد و اندازه‌ای رو برام معلوم میکنه. یه موقع هستش کسی دستش به بیشتر از مثلا فرض کنید یه ارتفاعی نمیرسه، یه موقع هستش کسی میگه من ابزارهایی دارم یا نه اصلا در وجود خودم توانی هستش که میتوانم اساسا به هیچ ارتفاعی به قول معروف محدود نباشم. خب در این صورت نوع عمل کردی که طرف میکنه با اهدافی که برای خودش متصور و اهدافی که متناسب با این اندازه های تعریف شده هستن متفاوت میشه. همه ماجرای مهمانی حضرت حق که قلش میشود شب قدر و اینی که آقا اندازه ها مشخص میشود در یک زمان حالا معنایی ویژه، همه ماجرا همین هست. برای همین هستش که وقتی که به کلام امیرالمؤمنین علیه آلاف و تهیت و سنا که امیر کلام هم هست میرسیم، ایشون فرماد که رحم الله و امرأ عرف قدره، اصلا رحمت شده از سوی پروردگار هست اگر کسی قدر و اندازه خودش رو بشناسه. برای اهمیت ماجرا شاید حتی بسیار بسیار بیش از این حرف زدن هم کافی نباشه که ما توجه بکنیم که با قدرمون رو تا ندونیم اون وقت بقیه کارامون به سامان نخواهد بود. اون وقت ممکن است حتی تلاش هم بکنیم ولی تلاشمون به سوی هدف درست و صحیحی شکل نگرفته باشه یا روش غلطی رو برای رسیدن به اهدافمون انتخاب و امتحان کنیم که وقت باز نتیجه نده، قدرمون حاصل نشه. امیرالمؤمنین در جایی میفرمایند که حداقل بهای جانهای شما چیزی به نام بهشت است، به کمتر از اون نفروشین. نگفته که محدودیتی برای قیمت بالاتر هست، تو به کمتر از اون نفروشین. خدایا کمکمون کن از این قدرهای محدود به سوی نامحدود پر بکشیم و آنچه اندر وحی ناید حداقل درک کنیم تا انشالله به مدد تو و به فضل تو به سوی اون هم حرکت کنیم.
اجر شب قدرم خدا بندا عطا کن، عذرم پذیر و جمله حاجاتم روا کن، ای مهربان با بندگان لایق خود، از بار سنگین گناهانم رها کن.
در هر سحری با تو همی گویم راز، بر درگه تو همی کنم عرض نیاز.
ای خدای دلم، ای خدای دلم،
هر نفس فرصت بیداری است، هنگامه گفتگو با محبوب، پاک و زلال مثل باران. زلال مثل باران، ویژه برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان از رادیو گفتگو.
به مناسبت فرارسیدن سالگرد بزرگداشت امام خمینی رحمت الله علیه، سازمان‌های مختلف به تجدید میثاق با آرمان‌های والای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران پرداختند. روز 9 خرداد ماه شاهد تجدید میثاق مدیران و کارکنان سازمان جوانان هلال احمر با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بودیم، ساعت 19 در حسینیه جماران. شنبه 11 خرداد ماه تجدید میثاق دانشگاهیان با آرمان‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ساعت 11 در حرم امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد. همینطور در همین روز یعنی شنبه تجدید میثاق شهردار و مسئولان شهری با آرمان‌های امام خمینی رحمت الله علیه ساعت 10:30 در حسینیه جماران انجام شد و همون روز شنبه ساعت 18:30 در حسینیه جماران محفل انس با قرآن توسط دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد. و اما امروز یک شنبه 10 خرداد ماه تا ساعات دیگر از ساعت 18:30 در حسینیه جماران شاهد تجدید میثاق وزیر ورزش و جوانان، رئیس کمیته ملی المپیک و جمعی از قهرمانان ورزشی با آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران خواهیم بود.
Thank you.
11:40 و در این لحظه همراه میشیم با برنامه رهنما. برنامه است به مدت زمان حدوداً 13 دقیقه با این موضوع: جایگاه نخبگان در حکمرانی مطلوب امام خمینی رحمت الله علیه.
یکی از خطوط اصلی در سیره امام و منش امام دمیدن روح عزت ملی در کالبد کشور است.
رهنما جامعه مطلوب تراز انقلاب در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه. رهنما
مسئله نخبگان و اهمیت آنها در یک جامعه اسلامی از مسائل مهم و اساسی در اندیشه و آرای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به شمار می رود. حضرت امام ضمن اینکه به وحدت همه گروه‌ها و طبقات اجتماع توجه می کردند، عنایت ویژه‌ای به وحدت و انسجام جامعه نخبگانی داشتند و در دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه وحدت متفکران، روشنفکران و عالمان دین به عنوان مرزبانان فرهنگ و سیاست به انسجام و وحدت جامعه منجر خواهد شد. به همین منظور است که امام به وحدت و همگرایی دو قشر دانشگاهی و روحانی به عنوان سمبل گروه‌های مرجع در جامعه و مصداق بارز نخبگان اهتمام ویژه‌ای داشتند و این امر یکی از دغدغه‌های مهم ایشان در طی 25 سال مبارزه جدی و رهبری نظام اسلامی به حساب می‌آید، به طوری که جدایی این دو قشر در دو دوره ستمشاهی را یک توطئه از پیش طراحی شده می دانند.
یک پیوند باید بین این دو قشر مترقی و این دو مغز متفکر باشد، یعنی روحانیون عزیز و دانشگاهیان عزیز. شما دیدید با پیوند قشرهای مختلف اعجاز بزرگ تاریخ را ایجاد کردید، با آن شکست همه ابرقدرت ها بود. امروز اونها از کار ننشسته و مشغول توطئه هستند، شما را به روی هم باز می دارند، وامی دارند و از اجتماع باز می دارند. هر قشر شما با قشر دیگر تفرقه افکنی می کنند، اونها بین این اقشار تفرقه افکنی می کنند. کمک نکنید به این تفرقه افکنی ها که این کمک به دشمنان کشور است، به دشمنان اسلام است.
امام خمینی به عنوان بنیانگذار شیوه نوینی از حکومت در جهان معاصر نخبگان موجود جامعه ایران قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را با استفاده از ویژگی‌هایی توصیف کردند. دکتر مهدی مرتضوی نژاد، تحلیلگر انقلاب اسلامی، در تشریح ویژگی‌های نخبگان مطلوب از دیدگاه امام خمینی رحمت الله علیه می‌گویند:
اگر بخوایم یه نگاهی به نخبگان داشته باشیم، میتونیم اینها رو دسته‌بندی کنیم. حالا این دسته‌بندی که خودم انجام دادم طی برداشتی که از منظومه حضرت امام داشتم، نخبگان ممتاز، نخبگان عام و نخبگان خاص. اما منظور از نخبگان ممتاز چیه؟ میگیم طیفی از نخبگان ولایتمدار و دشمن ستیز که همسو با آرمانهای انقلاب هستند. نخبگان عام نخبگانی هستند که فعالیتی علیه آرمانهای انقلاب اسلامی ندارند، اما پایبندی کامل و مستمر هم ندارند، یا پایبندی دارند، انگیزه و علاقه لازم رو برای فعالیت در جهت این آرمانها ندارند. اما نخبگان خاص کیا هستند؟ نخبگانی هستند که اصول و ارزش‌های انقلاب رو قبول ندارن و احیاناً به طور ویژه علیه آرمان‌ها فعالیت می‌کنن. اما راهبرد جمهوری اسلامی نسبت به این سه گروه نخبگان چیه؟ در مورد نخبگان ممتاز ما راهبرد حمایت رو انتخاب می‌کنیم. جمهوری اسلامی از اینها حمایت می‌کنه. در مورد نخبگان عام اینها رو جذب می‌کنه، یعنی نخبگانی که فعالیتی علیه آرمان‌ها ندارن اما پایبندی کامل و مستمر هم ندارن. در مورد نخبگان خاص بحث کنترل و نظارت مطرح هست، به این معنا که ما باید یک تقویت رابطه عاطفی رو ایجاد بکنیم به منظور جذب و هدایت و همچنین طی مراسم مختلف اینها رو آگاه سازی بکنیم در خصوص برنامه‌های دشمن، راهبرد دشمن نسبت به اونها، تلاش بکنیم عناصر بیگانه رو دور بکنیم از این دست از نخبگان و توجه تشویق نسبت به فعالیت‌های مثبتی که انجام میدن. نخبگان یک جایگاه ویژه‌ای نزد حضرت امام دارن، به طوری که میگن اگر نخبگان جامعه اصلاح بشن قطعاً عامه مردم هم اصلاح میشن، چرا که نخبگان همیشه نقش حلقه واسط بین مردم و حاکمیت رو اجرا میکنن و اگر بر طریق فساد باشن جامعه‌ای که از اونها الگو میگیره رستگار نخواهد شد. لذا ما باید یک راهبرد ویژه‌ای نسبت به جذب نخبگان، نسبت به اینکه اونها در این مسیر انقلاب قدم بردارن داشته باشیم. ما این تفکر رو در منظومه حضرت آقا هم میبینیم. حضرت آقا برای دستیابی به تمدن نوین اسلامی سه مؤلفه مطرح کردند و هر سه مؤلفه رو به یک دسته از نخبگان سپردن. وظیفه نخبگان حوزوی چیه؟ پیشبرد و راهبری فقه حکومتی. چرا که ما تو سالهایی که حکومت اسلامی نداشتیم، یعنی سالهای قبل از انقلاب، از دوران غیبت تا الان، دچار یک فقه فردی بودیم، اما الان که دارای حکومت اسلامی هستیم نیاز داریم که فقه حکومت داشته باشیم و نظامهای سیاسی و اقتصادی و مالی و فرهنگیمون رو از دل این فقه به دست بیاریم. وظیفه نخبگان دانشگاهی بحث پیشبرد علوم انسانی اسلامی هست، یعنی ما باید علومی که در دانشگاه ها وجود داره و تغذیه میشه از مبانی انسانشناسی و معرفت شناسی و هستی شناسی غربی، اومانیسم، لیبرالیسم، اینها رو پاک بکنیم و با یک تغذیه اسلامی اینها رو با علوم انسانی اسلامی آشنا بکنیم. و وظیفه نخبگان حاکمیتی هم بحث الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هست که بحث معارف دینی و دانشهای اسلامی اگر با هم ممزوج بشن از طریق مدل‌های برنامه‌ریزی و اجرایی برسه عینیت باید راه پیدا بکنه.
در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه که برگرفته از تعالیم اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم است، مفهوم نخبه و توده به رغم اشتراک معنایی تفاوت‌های زیادی با مفهوم رایجان در ادبیات سیاسی غربی دارد، زیرا امام معتقد است که حکومت از آن خداست و کسانی را که خدا تعیین می‌کند در طول اراده او حائز این حقند.
ای ملت عزیز قوی باش که پشتبان تو خداست، با اراده مصمم به پیش برو که نگهدار تو خداست، تو برای خدا و برای جمهوری اسلامی قیام کردی، قوی دل باش که پیروز خواهی شد.
با تعمق در افکار امام رحمت الله علیه در میابیم که امام طرفدار حکومت نخبگان دینی بوده است، نخبگانی که با رأی مردم بر کرسی قدرت نشسته و موظفند با تکیه به منابع شرع حکومت کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر یزدان پناه هستم. خدمت شنوندگان برنامه رهنما عرض ادب و احترام دارم از اساتید دانشگاه تهران. این چیزی که مسلم هست در نگاه حضرت امام در خصوص حکمرانی مطلوب، جایگاه نخبگان در حکمرانی بسیار حائز اهمیت، نخبگانی که از ظرافت‌های فکری بالا و همچنین پایه‌های اندیشه ورز برخوردار هستند، حکومت‌های خوب هستن، حکومت‌های ملت پایه هستن که اساس کار اون رو توسط فلاسفه ذهنی و اندیشمندان و نخبگان اون جامعه تشکیل بدن. بنابراین این چیزی که مسلمه، جمهوری اسلامی ایران بر اساس همین اندیشه فضای باز و بسیطی رو در مرزبندی های سیاسی خودش برای نخبگان فراهم کرده که نخبگان هم بتوانند در موضوع حکروایی مطلوب تاثیرگذاری ژرفی رو داشته باشن، هرچند اراده هایی هم نسبت به روح قانون برای بازگذاشتن دست نخبگان وجود داره، از جمله مسئله رجول سیاسی در نظام انتخابات ریاست جمهوری ایران که به نظر میرسه یک مانع اساسی برای ظهور بروز اندام و نخبگان است که در کوران سیاست فرصت از اندام پیدا نکردن و این مسئله به اونها اجازه نمیده که سعی در حکمرانی مطلوب کشور داشته باشن. لذا اگر این ایراد برطرف بشه و جامعه نظری به حضور نخبگان ارائه بشه، طبیعتا یکی از اندیشه های بلند حضرت امام نقش نخبگان در حکمرانی مطلوب هست و همچنین تأثیراتی که اونها میتونن به صورت بلند مدت در جامعه داشته باشن قطعا در جامعه اسلامی قابل پیاده شدن است که انتظار میره که ساختار فعلی به این موضوع بتونه توجه اساسی و جدی داشته باشه.
با مطالعه سرگذشت ملت‌ها و تمدن‌های پیشرفته به این نتیجه خواهیم رسید که نخبگان ظهور و سقوط آنها را رقم زدند. روشنفکران و نخبگان از عوامل مهم و تأثیرگذار در ایجاد جنبش‌ها و انقلاب‌ها بودند. در مورد جامعه ایران نیز آنها با اندیشه خیش نقش بسزایی در صحنه عمل یا نظر سیاسی داشتند. بدون شک استمرار انقلاب اسلامی به سوی سعادتمندی مرهون تلاش‌های گسترده آنها بود. به همت و تلاش پویای نخبگان بود که جامعه ما از سلطه رژیم ستمشاهی نجات یافت و پرچم اسلام با سربلندی و افتخار به اهتزاز درآمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. معاونت پژوهش حوزه‌های علمیه برگزار می‌کند. فراخوان 21مین همایش کتاب سال حوزه، ویژه آثار مکتوب حوزویان در زمینه علوم اسلامی یا انسانی مرتبط با حوزه دین. اندیشمندان و فرهیختگان حوزه‌های علمیه داخل و خارج کشور با ارسال کتاب‌های منتشر شده و پایان نامه‌های سطح 4 دفاع شده در سال 1397 می‌توانند در این همایش شرکت نمایند. مهلت ارسال آثار پایان خرداد ماه 1398. تلفن تماس 025-372-55-890. پایگاه اینترنتی www.kitabehouze.ir. دبیرخانه همایش کتاب سال حوزه.
دفتر مقام معظم رهبری مبلغ زکات فطریه و کفاره 1398 را اعلام کرد. بر اساس محاسبات صورت گرفته، میزان زکات فطره برای یک نفر با محاسبه 3 کیلو گندم 8000 تومان است و پرداخت این مبلغ به عنوان فطریه کفایت می کند. اما هموطنان می توانند با توجه به برنجی که مصرف می کنند 3 کیلو از آن یا معادل قیمت آن را به عنوان فطریه بپردازند. البته در هر صورت پرداخت حداقل 8000 تومان برای هر نفر کفایت می کند. و همینطور کفاره یک روز غذای روزه با داشتن عذر 2500 تومان و کفاره یک روز غذای روزه عمد اطعام 60 فقیر 150,000 تومان اعلام شده است. موعد پرداخت زکات فطر از غروب روز آخر ماه مبارک رمضان تا ظهر روز عید است و برای کسانی که در نماز عید فطر شرکت می کنند بهتر است قبل از نماز عید این مبلغ را پرداخت یا از مجموع اموالشان جدا کنند. اما با توجه به استفتای صورت گرفته از معظم الله واریز زکات فطر قبل از حلول ماه شوال برای پرداخت‌های اینترنتی که وجوهات به صورت امانت دریافت می‌گردد مانعی ندارد. 15:55 و با برنامه کوتاه نه به نقطه جوش همراه میشه.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که امروز میخوایم بهش بپردازیم راجع به حس انتقام و تلافی کارهای ناپسند دیگران. عجب، اگر کسی بدی دید نباید بدی بکنه. من یه مثالی بزنم. بعضی ها دلشون مثل دریاست، مثل اقیانوسه. یه کوهی رو، یه صخره‌ای رو اگر ما وسط این اقیانوس و دریا بندازیم یه موجی ایجاد میشه ولی زود آرام میشه. اما بعضی ها دلشون مثل نربکیه، وقتی یه قن رو محکم داخلش میندازن از لبهای این نربکی سرازیر میشه، چای میریزه این بر اون وقت. اینقدر دلشون کوچیکه. کسی به ما بدی کرد، ما بدی رو با بدی پاسخ ندیم. حس انتقام نداشته باشیم، حس تلافی کردن رو نداشته باشیم. خب ببینید، اگر ما این کار رو انجام بدیم تازه میشیم مثل او. ببخش تا خدا هم تو رو ببخشه. خب حالا این حس انتقام، این تلافی کردن کار ناپسند شخص مقابل رو هم باید ما مراقب باشیم، انتقام جو نباشیم، خشم مقدس داشته باشیم اما انتقام جو نباشیم. خشم مقدس اینه که نسبت به دشمنان دین، کسانی که واقعا دارن ظلم میکنن، بله ما باید بریم انتقام بگیریم. انتقام بگیریم کسانی که کودکان مظلوم رو در یمن میکشن، بله این باید انتقام گرفته بشه. که الحمدلله میبینیم که حزب الله و نیروهای بسیجی، نیروهای واقعا با دل و جرأت، خیلی سریع تلافی میکنن. همین درسته، این خشم مقدسه. اما ما که در کارهای روزمره خودمون هستیم تا میتونیم باید دست از انتقام و تلافی برداریم. حالا نکته بعد اینجاست، اگر کسی خواست انتقام بگیره، تلافی بکنه، ما چجوری بخوایم جلوشو بگیریم؟ چجوری بخوایم کنترل بکنیم؟ خیلی اینجا دیگه بحث مهم میشه که من باید یه هنری داشته باشم، یه مهارتی داشته باشم، بتونم عذرخواهی بکنم یا نه بتونم وساطت کنم که آقا این انتقام رو انجام نده، این تلافی رو انجام نده. خدا میدونه چقدر خانواده ها به آسایش و آرامش میرسن، چقدر باعث میشه که زندگی ها آرام بشه و چقدر کمتر خون ریخته میشه، کمتر ظلم اتفاق میفته. پس سعی بکنیم هم نسبت به دیگران حس انتقام و تلافی رو نداشته باشیم، هم از اون طرف اگر کسی خواست این کار رو بکنه بتونیم مدیریت بکنیم این رفتارش رو. و چقدر ثواب داره کسی بتونه برای اصلاح قدم برداره. انشالله که خدا به ما توفیق بده بتونیم این موارد رو خوب توجه کنیم، خودمون رو خوب کنترل بکنیم. موفق باشید، خدا نگهدار.
خدا همیشه بنده هاشو به تواضع و فروتنی تشویق کرده. مدام گفته بنده من نبینم مال دنیا تو رو به خودت مغرور کنه. تو هر چی که داری از منه.